به دومین قسمت از رادیو آرمانی خوش اومدین. من شهریار وجدانی هستم و به همراه تیم آرمانی این مجموعه پادکست ها رو برای شما تولید میکنیم. رادیو آرمانی پادکست رسمی مرکز زبان آرمانیه. این مرکز با یه تیم حدوداً 30 نفره با مدیریت آقای ایمان مافی دوره‌های آنلاین زبان عمومی و آیلتس رو با کیفیتی منحصر به فرد ارائه کرده که در هر لحظه و هر مکانی هم در دسترسن. البته دوره‌های آموزشی فقط بخشی از فعالیت‌های ماست و توصیه می‌کنم برای آشنایی بیشتر حتما سری به وبسایتمون هم بزنین armanienglish.com تا از خبرنامه و برنامه درسی هوشمند و آرمانی کلاب گرفته تا کلی اخبار و منابع دست اول با خبر بشین. لینک وبسایت رو میتونین در قسمت توضیحات هم پیدا کنین. توی قسمت قبلی که یه جورای معرفی پادکست رادیو آرمانی بود، برای شما مفصل گفتیم که قراره چه چیزایی بشنوید و چه اتفاقاتی بیفته. اگر اون قسمت رو هنوز گوش ندادین، توصیه میکنم اول برین سراغ اون قسمت. و خب اگر گوش داده باشید و یادتون باشه، قرارمون این شد که تو این قسمت دوم بریم سراغ امتحانهای بین‌المللی زبان، تفاوتاش با آیلتس، یکم راجع به این که اصلا انواعش چیه و نقطه شروعمون کجا باید باشه و خلاصه چی کار خوبه یکم صحبت بکنیم. فلسفه آزمون‌های بین‌المللی زبان و اینکه اساساً چرا افرادی که قصد تحصیل و مهاجرت به کشور انگلیسی زبان دارن باید حتماً این مدرک رو داشته باشن که خب تو قسمت قبلی با ذکر مثال براتون توضیح دادیم. این آزمون‌های بین‌المللی بیشتر از یکی دوتان، ولی تو کشور ما میشه گفت معروف‌ترینش آیلتس و شاید بشه گفت تافل. دلیل محبوبیت آیلتس هم مشخصه. این مدرک مورد تایید اون کشورهاییه که ما ایرانی ها بیشتر دوست داریم برای مهاجرت و تحصیل بریم به سراغشون و انتخابشون کنیم، مثل کانادا، استرالیا و انگلیس. این یه نکته خیلی مهم بودا، یعنی قبل از این که شروع بکنید برای آماده شدن برای هر آزمونی، اول ببینید اون کشور مدرک شما رو قبول میکنه، یا اگر قصد تحصیل دارید باید ببینید دانشگاه هایی که مد نظرتونه چه حداقل نمره ای و کدوم مدارک رو میخوان. البته چون این امتحان ها استاندارد هستن، میشه اصطلاحا معادل سازیشون هم کرد و خب خیلی کشور و دانشگاه ها این کار رو قبول دارن، ولی خب چه کاریه برای خودمون کار داری به تراشیم. از همون اول همونی رو بگیریم که لازمه دیگه. یه پرانتزم باز کنم برای کسایی که شاید ندونن امتحان استاندارد یعنی چی. برای اینکه خیلی نریم تو جزئیات و اصطلاحات تخصصی، به زبون ساده امتحان استاندارد میشه اینکه سوالات این دست امتحان ها تک تکشون یه هدفی دارن و یک بخشی از سواد شما رو میسنجن و میشه اینکه هر جای دنیا برید و امتحان بدید نمرتون یکسان میشه. و آخریش هم در مورد اینکه امتحان استاندارد چیه، همون نکته‌ای که یکم قبل براتون گفتم، چون با اصول علمی طراحی شدن میشه معادل سازیشون کرد که مثلا نمره 7 توی آزمون آیلتس میشه معادل نمره 94 تا مثلا 101 توی تافل. و خب آیلتس از نظر مقبولیت تو دنیا برای هدفهای ما ایرانی ها یه جورای شاید بهترین انتخاب باشه. حالا راجع به این موضوع در ادامه بیشتر هم صحبت میکنیم. در زمان انتشار این پادکست، امتحان آیلتس به طور موقت در کشور ما برگزار نمیشه و هممون منتظریم ببینیم که در آینده نزدیک آیا این موضوع دوباره از سر گرفته میشه یا باید به فکر راه حل‌های دیگه باشیم. این موضوع میدونم که تقریبا ذهن همتون رو مشغول کرده، اما اگر منطقی نگاه کنیم، فقط داوطلب‌هایی باید به این موضوع فکر کنن و براش برنامه‌ریزی کنن که تو همین هفته‌ها و ماه‌های نزدیک باید هر جوری شده امتحان بدن. مثلا شاید کسایی که مثلا کارهای تحصیل و مهاجرتشون انجام شده و فقط این مدرک مونده، ولی بقیه بهتره که خودشون رو درگیر این حاشیه ها نکنن و تمرکزشون رو بذارن روی آماده شدن برای امتحان. صرف نظر از اینکه آیلتس در ایران برگزار میشه یا نه، مهم اینه که بدونیم آیلتس تک آزمون نیست. یعنی چندین مدل داره: آکادمیک، جنرال، لایف سکیل، یو کی وی آی و دسته های مختلف. برای اینکه خیالمون راحت باشه که همه حالت ها رو گفتیم و تفاوتاش رو میدونیم، تصمیم گرفتیم بریم سراغ یکی از برگزار کننده های این آزمون در ایران. اما قبل از اون دلمون میخواست که با یک متخصص آموزشی هم گپی بزنیم. داستان مرکز زبان آرمانی با یک نفر شروع شده و تا امروز هم به اعتبار همین فرد داره لحظه به لحظه بزرگتر میشه. آقای ایمان مافی. آقای مافی نیازی به معرفی ندارن، ولی برای کسانی که شاید ایشون رو نشناسن در همین حد بگیم که آقای مافی در زمینه آیلتس در ایران و استرالیا فعالیت‌های زیادی دارن و البته خیلی پیش از آیلتس ایشون تو دنیای تدریس زبان انگلیسی و تولید محتوای آموزشی مشغول بودن و اون دسته از شنونده‌هایی که دوره‌های آرمانی رو می‌گذرونن هم که دیگه در جریان استانداردهای آموزشی ایشون هستن. این شما و این آقای ایمان مافی. آقای مافی سلام.
سلام از بنده است.
به پادکست خودتون خوش اومدین.
قربان شما، متشکرم، مرسی از شما که میزبان ما هستید.
آقای مافی، من میخوام با یه سوال خیلی مهم شروع کنم که خودم شخصا بارها از مخاطبای آرمانی شنیدم که دغدغه‌شون بوده.
در خدمتتون، خواهش میکنم.
این آقای آرمانی کیه بالاخره؟ هی به ما میگن با آقای آرمانی بگین اینجور اونجور سلام برسونین. کیه ایشون بالاخره؟ شما کی؟ من یه بار توی آقای مافی، من یه بار توی یه گروهی خوندم یه کاربری داشت به دیگری توصیه میکرد که دوره های مافی خوب نیست ولی حتما آرمانی رو بگیر بخون.
این منم شنیدم، منم اینو راجع به رودمپ شنیدم. یعنی شاهکارهای عزیزان دیگه. حالا جالبه، من مشابهش دو تا مثال دارم. ببینید، من اسمم ایمان مافیه، مدیر مجموعه آرمانی، یعنی خیلی رابطه منطقی شفافی وجود داره بین آرمانی و مافی. ایرادی نداره، حالا بعضیا ممکنه اشتباه متوجه بشن، ولی ایراد اونجاییه که یه عزیزانی به ما میگن با سلام، مثلا ایمیلشو بچه‌ها واسه من فوروارد میکنم، با سلام خدمت آقای آرمانی، من دوره هاتون رو دقیق و مفصل مطالعه کردم ولی در ریدینگ مشکل مثلا یا در رایتینگ مشکل. و من میگم دوره ما از سر تا تاش اسم من 100 بار اومده، یعنی یه نگاه هم اگر میداخت مینیمم چیزی که یاد میگرفت اسم من. از این مثالا زیاده، یا افرادی که میان میگن من مطمئنم هیچ غلطی تو اسپیکینگ آیلتس هم نداشتم، جوری که خود اگزماینر تعجب کرده بود. و من میگم که برای در همین اگزماینری که داری میگی تلفظش غلط اگزامینره، یعنی دیگه ببین چه ها دیگه کردی که خودت خبر نداری. خب، یعنی معمولا آره از این قصه ها هست دیگه.
پس خیالمون راحت باشه که آها، خب پس آقای آرمانی رو ما نباید دنبالش بگردیم. خب خیالم راحت. از شوخی که گذشته، میدونم که خیلی از زبان آموزا این روزا دارن به این فکر میکنن که حالا شاید مجبور بشن برن یه کشور دیگه ای امتحان بدن. اصولا امتحان آیلتس توی کشورهای مختلف فرق دارن؟ مثلا کشوری هست که سخت‌تر یا آسان‌تر باشه سوالش، تصحیحش؟
به هیچ وجه. این یه چیزی که خیلی زیاد ما میپرسیم. ببینید، اصولا خب یه فضای بی‌اعتمادی نسبت به اینکه حالا کجا امتحان بدیم وجود داره و به نظر من خیلی هم به اشتباه هست. علت این هستش که آیلتس خیلی سریع و کوتاه خدمتتون سر می‌کنم عرض بکنم. آیلتس امتحان بسیار استانداردیه، با استانداردهایی که همه جای دنیا یکسان اعمال میشه. و اگر یه سنتر آیلتس اون استانداردها رو نداشته باشه و تحت اون نظارت شدید نتونه خودش رو ثابت بکنه، اصلا به عنوان سنتر آیلتس باقی نمیمونه و بقا پیدا نمیکنه. ببینید، شما مثلا رایتینگ های هر جای دنیا امتحان بدید، رایتینگ ها توی مراکز خاصی تصدیق میشه که اصلا ممکن خارج از کشور خودتون هستش. حالا شما چه ایران امتحان بدید، چه اسپانیا امتحان بدید، چه حالا جزایر قناری امتحان بدید، اصلا این که قصه رایتینگ، ریدینگ و لیسنینگ هم که همینطور، بس میمونه اسپیکینگ. که خب اسپیکینگ هم ببینید، سنترهایی که داخل ایران هستن به نظر من همشون سنترهای خوبی هستن. یعنی جدا از این که یه بحث بیهودهی وجود داره واسه افرادی که میخوان برن خارج از کشور امتحان بدن، که همین ببینید خارج رفتن جدا از بحث هزینهش یه فشار روحی زیاده دیگه، چون
درسته.
برادر، خواهر، پسر، خاله، عمه همه خبردار میشن که مثلا علی آقا داره میره آیلتس بده سلامتی، داره میره ترکیه، همه فامیل خبردارن، بعد آدم خب نمره نگیره، اصلا فشار روحی همین موضوع خب آدم اذیت میکنه.
درسته.
جدا از بحث هزینهش.
درسته.
نکته دومی هم که هستش این هستش که حتی داخل ایران هم این سوال رو من زیاد میشنوم، این سنتر امتحان بدین یا اون سنتر امتحان بدین. اصلا از پایه این سوال غلط هست. من با تقریبا تمام سنترهایی که تو ایران هستن با ایزون دوست هستم و هیچ پرفرنس خاصی ندارم و همیشه هم جوابم بهشون اینه که هر کدوم که احساس میکنید سرویس بهتری بهتون ارائه میده، اگر فکر کردید اینجا بهتر نمره میده، اونجا خوبتر ندارم تحصیل میکنه و فلان اینا، تصور غلطه. چون همیشه هم که دیدید یه نفر یه جا امتحان میده نمره میگیره، یه جا امتحان مثلا جای دیگه حالا عملکردش خود ضعیف‌تر بوده نمرش کمتر میشه، اون جای اولیه میشه بهشت، دومیه میشه جهنم. یعنی هزاران درست. نفر میبینید که میگن سنتر A عالیه بد افتضاحه و هزاران نفر هم میبینید که میگن B عالیه A افتضاحه. اصلا به این جور مسائل گوش ندید، چون اتفاقا سنترهای داخل ایران به نظر من سنترهایی هستن که تو ارائه یه سری از خدمات خاص توی خیلی از کشورهای دنیا حتی پیشگام بودن. بنابراین همینجا امتحان بدید، هر سنتری که دوست داشتید امتحان بدید. این یه فرافکنیه که من دنبال سنتر باشم که فردا روزی اگر نچه نگرفتم بیفته تقصیر سنتر. من خودم آره از درون باید خودم رو قوی کنم، کاری نداشته باشم که آقا من کره مریخ خود به شمالم امتحان بدم، من نمرمو با اینجوری که خوندم خواهم گرفت.
خب این خیلی خبر خوبیه.
دنبال این قصه نباشم.
این خیلی خبر خوبیه، به خصوص حالا اگه شرایط جوری بشه که آدما مجبور بشن برن یا نتونن برن یا هرچی، خیلی فرقی نمیکنه. یعنی همون شرایط هر فرد و حالا شرایط روز و این چیزاست که تعیین کننده است. چقدر هم خوب.
دقیقاً.
خب این روزا بحث این آزمون کامپیوتری آیلتس خیلی داغه، حالا به خصوص تو تبلیغات و این چیزا. این اصلا آزمون کامپیوتری یعنی چی؟ خب مگه قبلا هم نمیشد امتحان و هم کاغذی داد هم کامپیوتری؟ الان چی عوض شده اینجا؟
یه چیز جدیدی هستش. خب دیگه شما همون فرمت امتحانی که قبلا روی کاغذ میدادید، مثلا ریدینگی که رو کاغذ بعد میخوندید، الان در قالب یه فضای اینتراکتیو کامپیوتری که خیلی یوزر فرندلی هم هست صورت میگیره. یعنی فکر نکنید که حالا چه مثلا چقدر سخت کار کردن باهاش. دقیقا همون محتوا لیسنینگ، شما تست میزدین اینجا هم تست رو میشنوید، فقط بعد در فضای کامپیوتری گزینه ها رو انتخاب کنید یا تایپ کنید. ریدینگ هم همینطور، رایتینگتون هم بعد تایپ بکنید، همه چی عین قبل هست. حالا اسپیکینگ هم که اصلا بحث شده است و فرق زیادی نداره.
پس میگن سخت تره، چطور میگن امتحان کامپیوتری سخت تره؟ ببینید
بازم اینم از اون حرف هاست دیگه، از این سنتر اون سنتر. من تا یکی از سوالای خیلی رایجی که ما باید اصولا جواب بدیم، در حدی که میخواستیم یه اصلا جوابیه ضبط کنیم، هر کی فرستاد در جا فقط لینک کنه واسش بفرستیم. یادتونه زمان کنکور دانشگاه هر کی کنکور میداد میومد بیرون میگفت امسال سخت ترین سال کنکور؟
بله بله.
چرا این کارو میکرد؟ بخاطر اینکه اگر طرف تو اون نتیجهش خوب شد که میشه انیشتین، من در سخت ترین امتحان قرن تونستم موفقیت دست بیارم. اگرم خراب کرد، خب از قبل من گفته بودم خیلی سخت بود. این یه بازی روحیه که همیشه وجود داشته. در مورد آیلتس هم همینه. این هفته نیست از ما نپرسن ببخشید این که میگن لیسنینگا سخت شده مثلا فلان طوره، حالا پشت صحنه چیه؟ یه روزی شخص امتحان داده، از قضا لیسنینگ کمی سخت‌تر بوده به نسبت تست‌هایی که قبلا زده. و اون شخص نمیاد بیرون بگه که آره امروز لیسنینگ سخت بود. میاد بیرون و یک تئوری و یک بیانیه صادر میکنه که بله اخیراً لیسنینگ سخت شده. یا مثلا میزنه مثلا بر حسب اتفاق هفته پیش از دوستش میپرسه تو رایتینگ تسکون آکادمی که چی بود؟ میگه مپ بود. خودش هم میره امتحان میده میگه مپ بود، یا مثلا چه لاین گراف بود. خب دوستش هم گفته لاین گراف. بعد اینو بستش میدن، میگن که جدیداً خیلی بیشتر مپ بود. اصلا فراموش کنید این جدیداً ها رو و این سخت‌تر شدن ها رو. امتحان استانداردش همونه. آخه شما منطقشو در نظر بگیرید، اگه قرار بود کامپیوتری سخت‌تر باشه، خب اصلا کی میرفت کامپیوتری امتحان بده؟ قطعاً درجه سختی امتحانا. حالا میتونیم از دوستان و مهمانان دیگه هم کمک بگیریم که سرشته بیشتری دارن تو این قصه،
درسته،
این موضوع صحبت کنن. اصلا انواع آیلتس یا حالا اینکه کامپیوتری به چه صورت هست، ولی اون چیزی که در حیطه تخصص من هست، نگران خودتون رو نکنید و وارد بازی افرادی نشید که در هر حیطه‌ای باهاشون صحبت می‌کنید جز انرژی منفی هیچ پاسخی براتون نداره. او کامپیوتر می‌خوای بدی سخت‌تره، لیسنینگ می‌خوای بدی خیلی سخت‌تر شده، اصلا فلان شده. چه دور از روزی که این امتحانا به وجود اومدن همه می‌گفتن که سخت‌تر شده، در حالی که نه، خیلی حساب کتاب این امتحان بیشتر از این حرف هست.
آقای مافی، اتفاقا ما میخواستیم به سراغ یکی از مراکز برگزار کننده آزمون آیلتس در ایران هم بریم و به خاطر همین از آقای حکمی که یکی از مدیران ارشد مؤسسه فرهنگی هنری ایرسافام هستند این موضوع رو سوال کردیم در تماس تلفنی که با ایشون داشتیم. آقای حکمی سلام.
سلام، من حکمی هستم، مدیر اجرایی مؤسسه ایرسافام و خیلی خوشحالم که برای مخاطبین عزیز رادیو آرمانی توضیحاتی رو درباره انواع آزمون آیلتس ارائه بکنم. آیلتس رو میشه از دیدگاه های مختلفی طبقه بندی کرد که مهمترین اونها بر مبنای هدفه. افرادی که هدف تحصیلی دارن آزمون نوع آکادمیک رو باید شرکت بکنن و افرادی که قصدشون مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان هست طبیعتاً باید آزمون های جنرال رو انتخاب بکنن. میدونید که آزمون‌های آکادمیک و آزمون‌های جنرال در دو مهارت از چهار مهارت آیلتس با هم دیگه تفاوت دارن، یعنی مهارت‌های رایتینگ و ریدینگ در آزمون‌های آکادمیک و آزمون‌های جنرال سوالات متفاوتی دارن و به تبع میزان سختی و آسونی اونها هم تا حدی متفاوت هست. یکی دیگه از تقسیم‌بندی‌های مهم آزمون آیلتس تقسیم‌بندی بر مبنای شیوه اجرای آزمون هست. آزمون‌های آیلتس هم به شکل کاغذی یا پیپر بیسد و هم به شکل کامپیوتری یا کامپیوتر دلیورد آیلتس CD IELTS در نقاط مختلف دنیا برگزار میشن. اگر میخوام چند تا از تفاوت‌ها و به نوعی مزایای آزمون‌های کامپیوتری رو براتون بگم، یکیش اینه که خب آزمون‌های کامپیوتری نتیجه‌شون 3 روز بعد از آزمون اصلی، بین 3 تا 5 روز بعد از آزمون اصلی ارائه میشه، در حالی که برای آزمون‌های کاغذی این عدد 13 روزه، یعنی 13 روز بعد از آزمون کتبی آزمون دهنده‌ها میتونن منتظر نتیجه‌شون باشن. یکی دیگه از تفاوت‌های مهم آزمون کامپیوتری اینه که خیلی میگفتن ما در آزمون‌های کاغذی چون فقط روزهای شنبه و پنجشنبه و صبح‌ها هم هست نمیتونیم آمادگی داشته باشیم، چون مثلا بعضیا تایم بدنشون تایم ظهر هست یا عصر هست و تایم صبح براشون تایم مناسبی نیست. در آزمون‌های کامپیوتری هر روز آزمون کامپیوتری 3 شیفت صبح، ظهر و عصر داره و شما این انتخاب رو خواهید داشت که در کدوم شیفت متناسب با تایم بدنتون شرکت بکنید. یه مورد دیگه هم اگه بخوام اشاره بکنم، اگر شما از جمله افرادی هستید که آزمون‌های بزرگ با تعداد افراد زیاد شما رو دچار استرس می‌کنه، آزمون‌های کامپیوتری مزیت رو دارن که با تعداد افراد کمتر، یعنی حدودش 20 تا 24 نفر در هر شیفت، این استرس رو میتونن از شما دور بکنن. بهتون پیشنهاد میکنم که هر کدوم از انواع آزمون رو که انتخاب کردید برای آزمون اصلیتون حتما قبلش در آزمون‌های آزمایشی مشابه شرکت بکنید تا شرایط اجرای اون آزمون رو بیشتر باهاش آشنا بشید و استرس کمتری در روز آزمون اصلیتون داشته باشید. در نهایت امیدوارم به هر شکلی و با هر نوع تقسیم بندی هر آزمون رو که شرکت میکنید با نتیجه خیلی خوب و با توام با موفقیت اون آزمون رو به پایان برسونید و به هدف اصلیتون انشاءالله نزدیک بشید. از اینکه وقتتون رو به من دادید سپاسگزارم.
بحث آماده شدن واسه امتحان، به نظر شما اصلا نقطه شروع واسه آماده شدن برای آیلتس کجاست؟ سراغ چه کسی بریم؟ کدوم کتاب بخریم؟ یکی میگه برو کلاس، یکی میگه آنلاین بخون، یکی میگه تست بزن، یکی میگه لغت حفظ کن صبح دولتت بدمت. شما
این لغته که همیشه همه جا ببینید آموزش زبان، من قبلا فکر میکنم آموزش زبان هستش اینجوریه و آیلتس و بعد دیدم نه، متاسفانه تو خیلی از سیتها، تو پزشکی، تو اقتصاد، تو این یه سری افراد هستن بدون داشتن هیچ بیس اطلاعات عمومی یا اصلا نالجی در اون هیته کارشناسن، نظر میدن، اصلا نظر میکنن و جوری با یک لحن با اعتماد به نفسی هم نظر میدن که آدم نمیتونه نشنوه. من خودم یه بار توی جمعی بودم، یک شخصی خود من حالا به هر حال تو این کار حالا یه سبقه ای دارم و خدا لطف کرده و نسبتا شناخته شده هستم، یه عزیزی که منو نمیشناخت کل یه مجلسی داشت منو ارشاد میکرد که در آیلتس چجوری باید موفق بود و من مطمئنم خود اون آدم آیلتس بالای 5 نمره نمیگیره. اولین کاری که باید بکنیم این چه کسیهای غیر کارشناس رو باید بذاریم کنار. ببینید به واسطه اینکه این یه نفر رفته امتحان آیلتس 7 گرفته، 7 نمره خوبیه ها، ولی این به این معنی نیست که اون شخص الان در مقام کارشناس، حتی اصلا 7 و نیم گرفته، 8 گرفته،
بله.
میتونه تجاربش رو با شما شیر بکنه، ولی نمیتونه به عنوان یک کارشناس به شما خط مشی نشون بده. تجارب یعنی چی؟ مثلا فلان کتاب مشکل من رو رفع کرد، کتاب خوبی بود، فلان کتاب واسه لغت خوبه، مسیر رو طی کرده طرف، تجاربی داره که میتونه با شما شیر بکنه. ولی یه سری چیزا که از یه حدی تخصصی تر هست دیگه، واسه کسایی هستش که تو این حوزه تخصص دارن، ولی خب عادت دیگه متأسفانه در زمینه پزشکی هم همینه. شما توی جمعی مثلا بگید من کمرم درد میکنه، به تعداد هزار شما نسخه بدید،
واقعا شده هست. بله بله،
آره من توی جمعی شد که 20 تا نسخه گرفتم و بر حسب اتفاق یه دکتر تو اون جمع بود، اون بنده خدا هیچی نگفت، یعنی طرف در سکوت نشسته بود. بعدش من اولین کاری که باید بکنید این فلان میگه فلان کارو بکن ها رو بذارید کنار، چون به تعداد افرادی که میشنوید از این تئوریا هست 90% هم مخلوط و آغشته به استرس هستن و غیر کارشناسی هستن و نشدنی هستن. بنابراین باید بزنید کنار. اولین اتفاقی که در مسیر آماده سازی آیلتس میفته در درون شما اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی من میخوام در آزمون آیلتس شرکت بکنم. ببینید این لاجیک ما وبسایت armanienglish.com یه سرویسی داره، برنامه درسی هوشمند رایگان هم هست، همونجا آنلاین میتونید.
بله.
یه الگوریتم خیلی فوق‌العاده رو دنبال می‌کنه، الگوریتمی که سال‌ها روش کار کردیم. این الگوریتم چیه؟ داریم میگه چند تا چیز رو من در برنامه درسیم باید بدونم. اولین چیزی که باید بدونم، من یه سوالی از شما دارم شهریار جان عزیز. شما فرض بکنید یه نفر میاد به شما میگه که ببخشید از اینجا تا کرج چقدر راهه؟
خب
یه ضرب المثل قدیمی هم هست که اول طرف میگه خب راه برو.
بله.
بعد طرف
بله.
راه میره، بعد میگه آقا 400. چون چرا؟ چون میخواست سرعت اون آدم رو ببینه که اصلا ما چه سرعتی داره حرکت میکنه. حالا شما فکر بکنید که اصلا توی جایی هم هستید که نمیدونید کجاست، تا کرج چقدر فاصله است. یعنی یه نفر بیاد بگه تا کرج چقدر فاصله است، بعد مشخص نباشه طرف خودش در اون لحظه سیدنیه، تهرانه، شماله، اصلا فاصلهش تا کرج چقدره، سرعتش چقدره. ببینید شما در گام اول باید ببینید کجا ایستادید، یعنی نمره حدودی و سطح حدودی آیلتستون چیه. این هم یه چیزی هستش که تو سایت ما همیشه میگیم در گام اول یه تعیین سطح آنلاین ما تو سایت داریم که شما تعیین سطح میدید، سطحتون و نمره حدودی آیلتستون مشخص میشه. نقطه شروع من اینه که آقا من مثلا آیلتسم در حد 4.5 5. این خیلی اطلاعات مهمیه. خیلی از افرادی که میان از ما مشورت میخوان میگیم خب سطحتون چیه نمیدونن، احساس کردن که آیلتس یه پکیه 4-5 تا دوره است، یه خرجی هم باید بابتش بشه، خرجم هرچی بیشتر بهتر. بعد 6-7 دوره است، مهم هم نیست سطح چی باشه، اونا رو بگذرونی به هدفت میرسی. به خاطر همینم هم هست این همه آدم داریم که متاسفانه نتیجه نمیگیرن. نقطه شروع باید مشخص بشه. آقا من در نقطه X ایستادم.
پس مثلا من اگه بیام به شما بگم چقدر بخونم 7 بشم، این یه سوالیه که یه ذره
بین 2 ساعت تا 2 سال
یه پاسخه خیلی
جواب من به شما اینه. دقیقاً این ببینید من تو تلگرام بعضی موقع جواب سوالات بچه‌ها رو میدم. خیلی ببخشید من فلان دوره رو بخونم برای 7 کافیه. بعد گفتم خب بابا من چه میدونم شما ساعت چند یک باشه، شاید اصلا همین الان ساعت 8 باشه، یعنی چرا اصلا بری 8 تام بگیری؟ من بعد نقطه شروع هم رو بدونم. یک، یعنی برنامه درسی هوشمند ما اول میاد میگه نقطه شروعت کجاست، اون که مشخص شد نقطه پایان باید مشخص باشه. چون خیلی ها مدلشون اینه که میگم خب چه نمره میخوان؟ بالا دیگه مثلا حالا به فرضم گفتن 7 مثلا ازشون میخوان، بعد طرف پیش خودش هم میگه بذار یه نمره بالاتر بگم که مثلا از دلش 8 بگم، از توش 7.5 در بیاد، مثلا 7.8 میخوام دیگه. خب غافل از
بیشتر بهتر.
آره هرچی بیشتر بهتر. غافل از این که بین 7 و 8 یه ممکنه یک سال یهو که نه، واقعا یک سال فاصله درس خوندن هست، تعارف نداریم که. 7 و 8 خیلی فاصله داره، چون نمره های آیلتس مثل ریشتر زلزله میمونن. یعنی هرچی تو نمره های بالاتر شما برید تغییرش چالشی تر میشه. اوایل خیلی تغییر راحت رخ میدن، نمره 4 رو شاید شما یه ماه بتونید بکنید 5. خب ولی تبدیل 7 به 8 خیلی موقع تبدیل یه شاگرد به سطح استاد یا معلمش، خیلی فاصله داره. بعد نقطه هدف مشخصه به طور دقیق. آقا من 7 آکادمیک میخوام، من 6.5 جنرال میخوام. نقطه هدف هم باید مشخص شه. دقیقا تو برنامه درسی هوشمند هم اینو از شما میپرسم. عامل سوم چیه؟ عامل سوم چیه؟ چقدر وقت داری؟ یک ماه یا پنج ماه یا ده ماه یا یک سال و نیم؟ و نکته چهارم چیه؟ روزی چند ساعت درس میخونی؟ یعنی برنامه درسی هوشمند ما میاد تک تک این عاملا رو از شما میپرسه. بر مبناش دو تا اتفاق میتونه بیفته. یا اصلا طرف خیلی خوشخیالانه داره برنامه ریزی میکنه، یعنی مثلا ساعتش چهاره میخواد هفت بشه، بعد میگه من سه ماه وقت دارم. امکان نداره کسی تو این بازده از مثلا اون نمره به اون نمره برسه. سیستم خودش میاد بهش صادقانه میگه آقا این آقای خانم عزیز منطقی نیست این عدد، باید عدد رو افزایش بدید. تعارف هم نداره باهاتون، چون بعضی جاها شما الان برید بگید من یکم میخوام هشت بشم، یه ماه هم وقت دارم، یه کلاسی بالاخره واسهتون برگزار میکنه، بالاخره یه هزینه باید بکنید دیگه. ولی نه، سیستم میاد میگه اصلا این ما نمیتونیم به شما برنامه درس. ولی اگر برنامه‌ای که طرف داد برنامه معقولی بود بر اساس اون تعداد ساعت، بر اساس اون مدت زمانی که طرف وقت داره و نقطه شروع و پایان، سیستم میاد هفته به هفته مو به مو به شما میاد میگه از کدوم منبع شروع بکنید، کدوم دوره رو بخونید، کی نمونه تست بزنید، کی نمونه رایتینگ بنویسید، دونه دونه منابع دوره ها تست ها رو باید بر شما. و یه چیز خیلی مهم که تو برنامه ریزی درسی هم وجود داره اینه که شما روز امتحان همتون دیدید که دم جلسه امتحانی افرادی هم دارن از روی کتاب یه چیزی رو حفظ میکنن.
بله بله بله.
من نمیدونم پاسخنامه آیلتس همیشه واسه من سوال بوده که مثلا اون تو پاسخنامه است چه چیزیه که یه دقیقه مونده امتحان. ببینید شما در یک برنامه درس، اینو کوتاه میگم و دیگه جواب این سوال رو نمیذارم بیشتر از این بلند بشه، در یک برنامه درسی خوب دو استیج وجود داره. استیج اول ریسپشن هست و استیج دوم پروداکشن. ریسپشن یعنی در فاز ریسیو کردن هستید، ورودی اطلاعات دارید، دوره آنلاین میخونید، فریز دیگه حفظ میکنید، نمیدونم گرامر یاد میگیرید، یادگیری ورودی 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 ورودی. از یک نقطه به بعد شما باید بگید اوکی ورودی تعطیل، ریسپشن تعطیل، از این بعد من با پروداکشن ایجاد کنم. اینا هی میخواد وارد ذهنم بشه که آخرش که چی، من بعد یه جا استفاده کنم دیگه. پس ورودی درش بسته، حالا وارد پروداکشن میشم، حالا بعد رایتینگ بنویسم، حالا بعد اسپیکینگ خلق بکنم و زبان پرودوس بکنم. در 99% برنامه درسی که من میبینم افراد دارن این موضوع وجود نداره، یعنی تا روز امتحانشون ریسپشنه درش بازه، یعنی تا روز امتحان دارن چیز جدید حفظ میکنن، در حالی که اون چیزی که شما اصلا یه هفته مونده به امتحانتون حفظ کردید امکان نداره سر جلسه ذهنتون برسه. این 4 تا آیتم و خوره ریزایی که خدمتتون عرض کردم که همشون توی برنامه درسی هوشمندمون هم هستن، به نظر من اصلی ترین نکات هستن.
خیلی نکته جالبی رو به خصوص در مورد این دوتا استیج یادگیری شما گفتین. من سوالی که میخواستم بپرسم، چون شما خودتون هم یه خنده‌ای کردین سر بحث حفظ کردن لغت، چون میدونین این از اون کارهاییه که از روز اول زبان خوندن تا به قول شما مشاهده شده تا دم در سالن امتحان داوطلبا رو به خودش مشغول کرده. و خیلی هم جالبه که حالا با وجود اینکه کلا این فضای یادگیری زبان، یعنی علم اصلا یادگیری، شیوه‌های جدید آموزش، اینا با وجود اینکه خیلی عوض شده، ولی انگار یه اصرار عجیبی روی کرده کلاسیک لغت حفظ کردن وجود داره. شما اینا چطور ارزیابی میکنید؟ جهیزیشون
فلش کارد کتاب 504 رو داشتن. بخشی از آینه تمرون. بله 504 اصلا مگه میشه زندگی بدون؟
خب توصیه شما چیه؟ چی کار باید کرد این داستان؟
ببینید لغت متهم ردیف اول عدم موفقیت خیلی از افرادی که از زمان تو ایران زبان یاد میگیرن، به خاطر اینکه ما هنوز این دید سنتی رو داریم که میخوایم زبان یاد بگیریم سریع یه کتاب لغت میخریم، یه کتاب گرامر میخریم. جالبه هممون هم دیدیم که از دل این لغت حفظ کردنه و کتاب گرامر حفظ کردنه یه دونه هتل خارجی میریم، واقعا یه مکالمه ساده خیلیمون نمیتونیم انجام بدیم اگه فقط اون کارو کرده باشیم. ولی نمیدونم چرا این عرق ما، میدونید چرا لغت قابلش درک کلی زبانی قابل شمارش نیست، ولی لغت نه چون قابل شمارش، یه لغت دو لغت سه لغت به 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 مزه میده با آدم.
جالبه.
آره 10 تا لغت، امروز 20 تا لغت یاد گرفتی، ولی طرف نمیتونه بگه امروز 20 تا استراکچر یاد، امروز 20 تا گرامر یاد گرفتی. لغت میشه شمو، لغت دم دستی ترین چیز ممکنه. لغت عین اون کساییه که هر بیماری پیدا میکنن سری میخوان یه آمپولی بزنن، در حالی که آمپول خیلی موقع پلاسیبو، اصلا دردی رو دوا نمیکنه. چم یه خورده بیشتر وارد جزئیات بشیم. در ریدینگ بلخص اکادمیک 99% افراد وحشتشون لغاتی هستش که در ریدینگ آکادمیک وجود داره. و ما توی دوره آنلاین ریدینگمون اصلی ترین تلاشی که کردیم اینه که به طرف بیاموزیم که آقا شما میخوای از نقطه A بری به نقطه B. بین فاصله نقطه A و نقطه B رو زمین یه سری سنگ و سنگلاخ ریختن. میخوایم ببینیم بلدی از کنار این سنگا رد بشی بدون اینکه به خودت صدمه بزنی به نقطه B برسی یا نه. ما دنبال اینیم. اون سنگا همین لغت ها. شما قرار نیست خم بشید هر کدوم از این سنگا رو از رو زمین بردارید و بیاموزیدشون. شما یه بیسی رو باید بلد باشید، یه بیسی رو باید بلد باشید. ولی اون لغت عجیبایی که تو ریدینگ آکادمیک می‌بینید راجع به جلبک اقیانوس اطلس و نمی‌دونم خرچنگ فلان و لغت‌های خیلی سنگین، ما تو دوره ریدینگمون قشنگ دیدیم که واقعاً 50-60% اون لغات رو جوری متن رو باید یاد بگیریم استراتژیمون باشه که اصلاً نمی‌بینیم.
مثلا
که من تو دوره آنلاین ریدینگ هم همیشه زدم، موضع ما نسبت به لغت می‌دونید چیه؟ ما داریم از یه خیابونی رد می‌شیم از این ورش. اون ور خیابون یه سگی یه گرگی که وحشی هم هست خوابه، پشتش هم به ماست. ما از این ور رد بشیم مثلا کاری به کار ما نداریم، ولی ما هرگز این کارو نمی‌کنیم. ما باید بریم اون ور خیابون با چوب از خواب بیدارش بکنیم، بعد افتاد به جونمون، بعد میریم میگیم آقا این کوچه گرگ داره چیزی. مثالی که دوره آنلاین ریدینگ زد، آقا اصلا کاری ما کار ما نداشت، واسه خودش خواب بود اون ور. ببینید تو ریدینگ که این قصه هست، توی رایتینگ هم همینطور. ببینید شما 90 شما این همه 1000 ساعت 504 حفظ کردید، آیا یه بار شده تو رایتینگتون ازشون میتونید به درستی استفاده کنید؟ یا یه بار شده تو اسپیکینگتون ناخودآگاه به ذهنتون برسه؟ باور کنید به خدا قسم 99% اوقات نه. چرا؟ چون اون سبک یادگیری فقط ختم به این بشه. ما چند نوع لغت، ما در طول روز، من همیشه به دوروریان میگم لغاتی که ما در پروسه یادگیری زبان میبینیم چند دسته تبدیل میشن. دسته اول دسته لغاتی هستن که اصلا یاد نگیریمشون. یعنی به فرض من دارم ریدینگ تمرین میکنم، یه لغت رو الان دیدم مثلا لزومی نداره یاد بگیرم اگر معنی جمله رو میتونم بفهمم، و اگر لغت رو دیگه جای دیگه ندیدم مثلا یاد نگیریمش. پس این شد یه دسته، دسته لغات یاد نگیریمش. دسته دوم دسته لغاتیه که من دارم ریدینگ تمرین میکنم، بعد میگم این لغت رو امروز دیدم، پریروزم دیده بودم، 4 روز پیشم دیده بودم، لابد یه چیز باحالیه که اینقدر تکرار میشه دیگه. یه گوشه دفترم مینویسم، فقط هم یه معنی فارسی جلوش مینویسم. اصلا و ابدا هم با این سبک یادگیری قرار نیست این لغت در رایتینگ و اسپیکینگ من ظاهر بشه. فقط دارم یه گوشه مینویسم، فردا روزی توی متن دیگه دیدم معنی فارسیشو بدم. همین. 90% لغات پس میشه این دو دسته، لغاتی که یاد نگیریم یا لغاتی که یاد بگیریم ولی به این سبک. تشخیصش دادم، گفتم چه جوریه لغاتی که مثلا 2-3 بار جای مختلف تو روزهای مختلف
دیده میشه.
اون 10% لغاتی که باقی میمونه، 10%، اونا معمولا لغت نیستن، معمولا فریز هایی هستن یا کالوکیشن هایی هستن که ما میاموزیم، حفظ نمی کنیم، میاموزیم و یه پروسه ای رو باید طی بشه تو ذهن ما از به عنوان لغت پسیو تبدیل به لغت اکتیو بشه. لغت پسیو لغتی که من بهش میگم تومور.
تومور
لغتی که از 504,000 ساعت میاد. نه جدی، دور از جون، تومور زبانی. تن همه سلامت، تومور زبانی. به خاطر اینکه یه حجم زیادی از لغت رو انگار من با بیل دارم میریزم توی انباری. توی مغزم دارم میریزم. یه گوشه هم میرن، خاک میخورن، هرگز هم استفاده ازشون نمیکنن. اینا به اینا من لغت پسیو. لغت اکتیو چیه؟ لغت اکتیو لغتیه که شما ناخودآگاه به ذهنتون میرسه. یعنی دارید حرف میزنید میگین I go to school، نمیشین بگید من I go میروم. میاد خودش I go to school. اون چیزی زبان ما رو میسازه، اون فریز ها و اون لغاتی که لغات اکتیو هستن. مهمترین کاری که شما باید انجام بدین این هستش که این لغات پسیوی که تو ذهنتون هست رو دونه دونه بردارید، بیارید این ور اکتیوش بکنید. در حالی که 99% افراد میبینن چیکار میکنن، یه بیل دارن، یه بیل دیگه دارن، یه سری لغاتی که تازه تا حالا ندیدن و برمیدارن دوباره میریزن تو این پسیو. یعنی این تپه لغات پسیو عظیم‌تر داره میشه، توموره هی داره بزرگتر میشه و ما بدتر داریم پس رفت میکنیم. حالا پل بین لغات پسیو و اکتیو چجوری هستی که ممکنه بگه اوکی پسیو رو میخوام اکتیو کنم، چجوری این کارو کنم؟ کافیه کلاس زبان رفتن و زبان خوندن بلد بشید. لغت رو که می‌نویسید، فریز رو که می‌نویسید، حتما مثال ازش بنویسید و حتما کلاس میرید یا دوره‌های آنلاین ما تکلیف ارسال می‌کنید. ما 99% لغات دیدمون اینه که میریم سر کلاس میگیم پول دادیم، آ تیچر تیچ می. دیگه با خودته. پولو گرفتی دیگه بعد درس بدی الان زوری. در حالی که نصف کار با منه. یعنی چی؟ یعنی اون روز من بعد پیش خودم میگم خب این 5 تا فریز رو من از دوره آنلاین آرمانی یاد گرفتم، این دوتا رو از فلان جد گرفتم، این دوتا رو، این 6-7 فریز رو میشه همیشه، مثلا من همیشه مثلا میشه محروم بودن از یه چیزی، پنچر شدن ماشین، این 6 تا فریز رو من یاد گرفتم. امروز رفتم کلاس آقای فلانی یا خانم فلانی یا دوره آنلاین خواستم تکلیفم بفرستم، حتما به هر قیمت باید از اینا استفاده بکنم. در حالی که 99% اوقات ما چی می‌بینیم؟ کلاس شروع میشه، استاد میگه How are you? Good. Well, okay, what did you do today? Nothing. Okay, where did you go? I went to work. Do you like your work? No, not really.
اصلا حالا به شما چه؟
آفرین، من با یه دست داستان خیالی داشته باشم. آقا چه خبر؟ آره جات خالی، من رو سوار ماشین شدم، بعد نمیدونم ماشینم پنچر شد، بعد از فلان چیز محروم بود فلانی، بعد افسر منو جریمه کرد. تمام فریزر که بیرون. شما یک فریزر یک بار در رایتینگ و اسپیکینگ میتون در عمل استفاده بکنید، این پل، این کانکشن برقرار شده و پس فردی میبینید من فلان فریزر گفتم، اصلا بدونی که بفهمم، بدونی که اصلا بهش فکر کنم. دفتر زبانتون چند قسمت باید داشته باشه؟ یک گوشه غلط دیکتهیاتون که استادتون ازت میگیره بنویسید، حتما. دو، یه گوشه اگر استادتون خودش تلفظش خوبه، اگر خودش به پروفسور نمیگه پروفسور و درست تلفظ میکنه، غلطای تلفظی که ازتون میگیره رو بنویسید. این دو تا قسمت. سه، یه قسمت لغتای رو بنویسید که توضیح دادم، فقط به درد این میخورن که رایتینگ فارسی، معنی فارسیشون رو بلد باشین، فرد روز تو ریدینگ دیدیم بلد باشیم که معنیش چیه. و چهار، اون قسمتی که قشنگ دورشو بچه بودیم چیکار میکردیم، دفترمون رو دورش خوشگل میکردیم و نمیدونم گل و بلبل می‌کشید،
مداد رنگی و ماژیک و
نه یه چیزی یادم، یه هنر ایرانی هستن، قشنگ سفر رو خوشگل میکنیم. حالا مطمئنم تا پادکست تمامش یادم میاد لغت تصحیح بکنم. وسطش لغاتی، اون لغاتی که قرار رایتینگ و اسپیکینگ برام نیست. این چهار قسمت ما باید داشته باشیم. بغل دفتر زبان اونم یه سطل آشغال داریم که اصلا لغاتی که قرار نیست بیاد مزاحمت واسه ذهن ما ایجاد بکنه بذاریم. این میشه زبان یاد گرفتن اصولی و موضع درست نسبت به لغت. خیلی بحث و بازتر میشه کرد ولی فکر کنم حوصله
بله بله حتما اینا رو ادامه خواهیم داد.
دلم خونه از لغت میشه، یعنی از پادکست اصلا یه چندین باری بشینین من هق هق باید عشق بریزم با رنجهایی که لغت یاد گرفتن مردم به ما داد. یعنی رایتینگ هایی که سراپا غلط گرامری هن ولی لغت های قلمبه سلمبه عجیب و تازه به غلط توشون استفاده شدن و واویلا واو. رایتینگ هایی که افراد تو آیلتس می نویسن نمره نمی گیرن. چرا؟ به خاطر اینکه تسک اچیومنتشون غلط بوده. 90% افراد زبان آموزان ایرانی مشکل تسک اچیومنت دارن. چیزی بیشترین چیزی که تو دوره آنلاینمون هم بهش پرداختیم دوره اس رایتینگ همین. ولی افراد میدن نمره نمیگیرن، میگن ای بابا پس باید بیشتر لغت حفظ بکنیم. دوباره لغت بیشتر حفظ میکنن، دوباره میرن همون ضربه قبلی رو از
همینجوری سیکل معیوبی میشه.
یه سیکل معیوبی که وجود داره. آخرام میگن این سنتر خوب نمره نمیده، بعد سنتر دیگه نمره سنتر دیگه هم نمره نمیاره، آخرام باید برن خارج نمره میدن.
آخرام تقصیر آقای آرمانی شد که اینجوری شد.
آخرام نه اصلا آیلتس نمره نمیدن، اصلا دیگه باسکاس نمره نمیدن که اصلا نمیشه. برید مثلا فلان امتحانو بدید. بی خیالم نمیشن که آقا من روی کردم غلطه. من روی کردم غلطه و باید اصلاح بشه.
یکی دیگه از موضوعهایی که توی شبکه‌های اجتماعی هم خیلی معروفه و حتی آگهی ما ازش می‌بینیم، زبان آموزایی هستن که دلشون میخواد واسه حالا درس خوندن به طور خاص برای سپیکینگ یه همراهی داشته باشن. به اسم پارتنر سپیکینگ هم خیلی معروفه تو این فضاهای مجازی. نظر شما چیه راجع به این داستان؟
ببینید اینم از اون اختراعاتیه که متاسفانه وجود داره. در نظر داشته باشید، خیلی مختصر مفید خدمتتون عرض میکنم، وقتی صحبت کردن انگلیسی با شخص دیگر باعث بهبود سطح سواد انگلیسی من و اسپیکینگ من میشه که اون شخص سواد و لول و مهارت قابل توجهی در انگلیسی داشته باشه، حداقل در حداقل در حد نمره 7.8 آیلتس باشه، حداقل. حالا 99% اوقات ما چی میبینیم؟ دو نفر مثلا با سطح نمره 5 پارتنر اسپیکینگ میشن با هم حرف میزنن، دو نفر با سطح نمره 6 پارتنر میشن، دو نفر با سطح نمره 7. خب این عزیزان بعد خیلی هم احساس میکنن که اوکی به به داریم حرف میزنیم و داریم روانتر حرف میزنیم. اتفاقی که داره میفته چیه؟ خب ده ها صد ها لغت غلط، معذرت میخوام، ده ها یا صد ها غلط و اشتباه در دل اسپیکینگ هاشون هست. یعنی یه سری جمله اشتباه میگه و اون یکی خب ببینید سواد زبانی هر دو هم محدوده دیگه، چون گفتیم ساعتشون یه چیزه،
ماله.
هم توانایی تصحیح اونو نداره و هم بعد این شروع میکنه جملات اشتباه خودشو گفتن و اون جملات اشتباه خودشو میگه. یعنی نتیجه که در انتها به وجود میاد، من از اشتباه طرف مقابل یاد میگیرم، طرف مقابل هم از اشتباه من داره یاد. تنها نتیجه که رخ میده، ما زبانمون، ما گوشمون رو عادت باید بدیم فقط برای انگلیسی خوب شنیدن. انگلیسی خوب، انگلیسی که تو کتابا هست، انگلیسی که یک کسی که داره حرف میزنه حداقل نمره 7.5 آیلتس رو حداقل داشته باشه. گوش دادن به نمره های پایین تر برای من مضره. یا کسایی مثلا میشستن، حالا آخر کتابای کمبریج دیدین، مثلا نمونه یه سری سمپل رایتینگ داره که مثلا ایده بده که آقا این 6 میشه، این 7 میشه، همیشه هم میخوره نحوه نمره دهیشون برای من عجیب بوده آخر اون کتاب کمبریج.
بله.
بعد یه عزیزانی هستن که مثلا میخوان نمره 6 و نیم بگیرن، میرن خیلی با دقت اون نوشته هایی رو که مثلا نوشته این قرار نمره 6 و نیم بگیره رو میخونن. من دارم میگم چرا باید یه چیزی رو من بخونم که 100 تا غلط توش داره؟ اگه خوب بود که نمرهش بهتر میشد دیگه. من چشمم رو فقط باید به رایتینگ نمره 9 عادت بدم، به دیدن زیبایی ها. و همه نمره ها خوبن، من نمیخوام خدای نکره مثلا جسارتی باشه به اون افراد، من فقط دارم میگم کمکی به هم نمیتونن بکنن. بنابراین چشممون فقط باید رایتینگ نمره 9 ببینه، گوشمون فقط باید انگلیسی خوب بشنوه. اکیدن من مخالف این ایده پارتنر اسپیکینگ هستم. یه بعد روانشناسی دیگه هم که داره، متاسفانه افرادی که در مسیر آزمون هستن، اینو من همیشه تو هر سمیناری گفتم، تو دوره آنلاین هم گفتم، افرادی که تو مسیر آزمون هستن به تب و طبیعتا استراب دارن و یکی از اصلی ترین راه های تخلیه استراب، همیشه گفتم، استرس دادن به بغل دستی. یعنی من ایشون شده پارتنر اسپیکینگ هم، حالا یه دو جمله با هم حرف میزنیم، بعد هی میام میگم وای اصلا من تسکون که اصلا نمیتونم، 5 بالاتر نمرم نمیاد، وای فلان چیز که اصلا فلان کتاب خوندم، اصلا استرس یک فضای مسموم منفی. قبول کنید اینجوری دیگه، اینجوری نیستش که نه فلان این مثلا فلان نقصو داری، خیلی کم پیش میاد فضا این باشه که نه فلان نقصو داری فلان کتاب بخونی پیشرفت میکنی، من مثلا خیالم راحته که رفت میشه مشکل، نه وای فلان جا که میگن نمره نمیدن، فلان کشور که میگن اصلا فلان جوره، فلان کتاب بخونی اصلا پوستت خراب میشه، اصلا واویلایی. اصلا به هیچ وجه من، به هیچ وجه من، حتی خیلی بهم پیشنهاد میشد میشه یه گروه راه اندازی کنی که توش افراد بتونن پارتنر اسپیکینگ پیدا کنن.
خیلی زیاده اصلا، از این گروه ها خیلی زیاد میشه پیدا کرد. والله
انشالله که موفق باشن دیگه، هست دیگه. ما
بله.
داخل دوره آنلاین همون تکلیف های صوتی اسپیکینگی داریم، یه سامانه اسپیکینگ جداگانه هم اصلا داریم راه‌اندازی میکنیم که افراد فقط مثل تصحیح رایتینگ اسپیکینگ بفرستن در حجم بالا و واسه شون تصحیح شه توسط یک شخصی که کارش رو بلده. نمیخوام بگم از این سرویس ها استفاده بکنید، حرفم اینه که اون کار رو نکنید، حالا هر کاری که دوست داشتید رو انجام بدید.
بله.
حتی حرف زدن جلوی آینه مفیدتره تا اینکه من با پارتنر اسپیکینگی که هم سطح خودم بخوام صحبت کنم.
و یک سوال دیگه من داشتم، البته میدونم که این موضوع خیلی مفصل تر از این هست، شاید حتی یک اپیزود بعد راجبش حرف زد، و اونم اینه که خیلی از زبان آموزا به شدت نگران ایده پردازی هستن تو حرف زدن و نوشتنشون، و مثلا میتونم من خودم به شخصه بگم تا حالا من کاندیدای آزمونی رو باش روبرو نشدم که بگه من مشکل ایده ندارم. این موضوع چقدر مهمه توی برنامه ریزی برای خوندن؟ مثلا شما تو دوره های آیلتس آرمانی اصلا سرفصلی دارین مثلا به اسم ایده؟ میشه چه چیزی تعریف کرد؟
ببینید قطعا ببینید صرف شو دروغ چرا؟ بله بسیار به ایده پردازی دوره ها کمک میکنه، ولی این حرکاتی که مثلا سرفست داشته باشیم فقط برای ایده پردازیه، این خود حرکات غیر آکادمیکیه. قطعا کسی که دوره ها رو میخونه ایده پردازیش بهتر میشه، ولی راه حل رو جای دیگه ای باید پیدا کرد. یه مثال پایه‌ای تر بزنم بعد به این بحث برسم. دیدید خیلی ها میگن من ریدینگ وقت کم میارم، من ریدینگ خیلی وقت کم میارم، ریدینگ خیلی وقت کم، حتما شنیدین دیگه، شما مشکل هستین زمین خود. خب اولین چیزی که من به طرف میگم اینه که خب عزیزم چند تا ریدینگ خوندی تا حالا؟ یا میگه من رایتینگ وقت کم میارم، چند تا رایتینگ نوشتی؟ و بعد دقیق که میشین میبینین طرف مثلا 5 تا دونه ریدین خونده، مثلا 4 تا دونه رایتینگ نوشته، و من بهش میگم میدونی ایرادت این نیست که وقت کم میاری، یا ایرادت این نیست که رایتینگ ضعیفه، ایرادت اینه که قبل از این که تمرین ها و آماده سازی لازم برای دستیابی به یک هدف رو درست و کامل انجام بدی، الکی رو خودت عیب میذاری. ایراد تو الان وقت کم گذاشته، وقت کم آوردن نیست، ایراد تو اینه که الان باید 40 تا 50 تا ریدینگ بزنی بعد تازه خودتو قضاوت بکنی. من 50 تا ریدینگ کامل باید بزنم تا بعدش اصلا این حقو داشته باشم که بگم من این ایراد رو دارم. قبلش هیچ ایرادی رو خودم نمیتونم بذارم چون دارم تمرین میکنم. یعنی یا کسی که میاد میگه من تو رایتینگ فلان مشکلو دارم، به نظر من یه کسی که حداقل 40 50 تا پس تو نوشته باشه میتونه بیاد بگه من این عیب رو در خودم کشف کردم، چون 40 50 تا نوشته تو اون مرور زمان و تو اون پروسه تمام ایراداش تهنشین شده و خودش رو داره نشون میده. ولی کسی که 4 تا رایتینگ می‌نویسه بیاد بگه من فلان ایراد دارم، اصلا من گوش نمیدم چی داره میگه، میگم ببین فلان فقط بنویس، عیب رو خودت نذار. خب این پردازی هم همینه. شما الان از من راجع به ارتباط هر دو چیز نابربوطی در کره زمین از من بپرسید، من واسه تون یه روب میتونم حرف بزنم. همیشه هم گفتم از شما نه آدم باهوشتری هستم و نه آدم خلاقتری هستم و نه هیچی، فقط و فقط همه چیزی که هست در معرض تنوعی از سوالات قرار گرفتم و تمرین کردم اونها رو پاسخ بدم، و به مرور زمان شما تمرین ببینید، با تمرین چه در ریدین چه در لیستین، انگار یه اتصال‌های جدیدی در مغز آدم خلق میشه که قبلا وجود نداشته. من الان با تمرین قلقش دستم اومده که اصلا جالبه. ایده رو چجوری بپرورونم، از کجا شروع کنم، به چی وصل بکنم و به چی مربوطش بکنم. میدونین چی دارم میگم؟ همیشه هم مثال میزنم، از همیشه هم مثالی که میزنم میگم الان از من راجع به اقتصاد ارتباط اقتصاد ژاپن با مثلا سیبیر، با مثلا فلان دوچرخه در آلمان بپرسید، من یه چیزی واسهتون میگم. شاید چیز آموزنده یا مفیدی لزوما نباشه.
نباشه.
اصلا تو آیلتس بتونم بگم. آره. اون افراد هم حالا خیلی مفصل‌تر میتونیم دفعات بعد راجع بهش صحبت
کنیم. قطعاً.
اون افراد هم فقط 90 درصد ممکن این نمیشن که بعضی موقع بعضی سوالات یه خورده بد قلق‌تره. ممکن نمیشه اینو شد که سوالی که مثلا راجع به اینه که آقا سیگار کشیدن خوبه یا بده، خب خیلی راحت تره صحبت کردن راجع بهش تا اینکه مثلا بیاد بپرسه نقش باغ وحش مثلا در فرهنگ ها مثلا چی هست. خب یه خورده اون بد قلق‌تره، اینو نمیشه انکار کرد، ولی راجع به همش میشه حرف زد به شرطی که تمرین درست رو انجام داده باشیم و اون اتصال ها و اون لینک های مغزی در این محیط آیلتس تو مون به وجود اومده باشه،
یه جوری ورز اومده باشه. حتما حتما، به خصوص موضوعات حالا سیگار رو شما گفتین، موضوعات خاص‌تری داریم که شاید کمتر خودمون اصلا بهش فکر کنیم، مثلا
دقیقاً آف تاپ اوف مایند من فقط گفتم.
دقیقاً
آره، بعضی وقتا الان می‌بینیم میگه ای بابا این سوال از کجا آوردن، ولی خب همه‌شون میشه جواب داد، منکر این نمی‌شیم که سخت و آسون داره.
بله،
ولی من بالا بریم پایین بیایم، من نمیپذیرم افرادی که میان میگن من هیچ ایده ای نداشتم، من اینو نمیپذیرم، ببخشید اگرم با من از یا موافق نیستن عذرخواهی میکنم ازشون، ولی با تمرین راجع به همه چی میشه نظر داشت.
درسته. نه این موضوع خیلی خیلی مفصل تر از این حرف هاست و من میخوام از طرف شنونده ها از شما قول بگیرم که امروز ما خیلی کلی صحبت کردیم، اینا رو یه ذره باز به سراغشون بریم، بیشتر تحلیلشون بکنیم و اینها، چون خیلی خیلی میشه راجبش صحبت کرد. وقتمونم واقعا تمومه، من یک چندین صفحه سوال جلومه، ولی خب برشات همیشه اپیزودهای بعدی رو هم داریم و من اینجا حرف آخر رو دوست داشتم برای شما بذارم، یعنی پیام شما برای مخاطبان رادیو آرمانی در دومین قسمتش چیه؟
ببینید خیلی حرف زیاد هست، ولی اگر بخوایم یه جوری مرتبط با حرفایی که امروز زدیم باشه، یه تأکید مجدد و یک خواهش مجدد برای این که بدونیم در مسیر مهاجرت، در مسیر ادامه تحصیل، آیلتس یه چیزی نیستش که بذاریم یه گوشه‌ای آخر کار که همه کارامونو کردیم 4 تا دوره می‌خریم. و این دیدو دارم خیلیا، چون بسته الماس مثلا ما که رایتینگ و اسپیکینگ کاور می‌کنه مثلا زیرو رو می‌کنه سواد افراد رو، 5 تا دوره توشه، ولی افرادی هستن میان قشنگ مشخص الیمنتری زبانشون، ولی میگن ما میخوام اینو بگیریم و بخونیم بریم آیلتس بدیم، و ما همیشه صادقانه بهشون میگیم که نه، باید شروع، باید پایه‌ای رو بسازید. اگر در مسیر آیلتس هستید، نقطه‌ای که در اون قرار دارید رو بدونید نقطه هدف رو بدونید و یک برنامه ریزی واقع بینانه داشته باشید. رویا پردازانه برنامه ریزی بکنید، متاسفانه اتفاقی میفته اینه که اسیر یه سری وعده های بعض از عزیزان میشید و چند ده میلیون باید خرج بکنید. از اونورم زیادی بدبینانه برنامه ریزی بکنید، یعنی مثلا طرف من دیدم در حد نمره 8 زبانش ولی 6.5 میخواد، ولی میترسه، میگه من استرس دارم، از اونورم خودتون لطمه میخورید. داشتن یک تصویر درست اینه که من کجا ایستادم و مقصدم کجا هست کلیدی ترین چیزیه که به نظر من در گام اول وجود داره.
بازم ممنون از وقتی که به ما اختصاص دادین و ما حتما در قسمت‌های بعدی باز هم از صحبت‌های شما استفاده خواهیم کرد. آقای ایمان مافی، مدیر مرکز زبان آرمانی، مهمان برنامه ما بودند در دومین اپیزود از رادیو آرمانی. آنچه شنیدید دومین قسمت از پادکست رادیو آرمانی بود. این پادکست رو من شهریار وجدانی به کمک سایر بچه های مرکز زبان آرمانی برای شما تهیه می کنیم. هدفمون از این پادکست ها ارائه اطلاعات صحیح، دقیق و دست اول در مورد زبان انگلیسی، آیلتس و خلاصه هر آن چیزی است که یک زبان آموز ممکنه بهش نیاز داشته باشه. حتما به وبسایت آرمانی armanienglish.com سر بزنید تا در جریان برنامه ها و پروژه های ما قرار بگیرید. در قسمت بعدی میخوایم بریم سراغ افسانه ها و تصورات اشتباه ولی رایج در آیلتس و قسمت های مختلف امتحان یا همون تسک ها رو با هم کنکاش کنیم. یه خواهش هم از شنونده هایی داریم که از دوره های آرمانی استفاده میکنن. چه ترمی کستید و چه دوره های آیلتس رو میخونین، ما خوشحال میشیم صدای شما رو در رادیو آرمانی بشنوید. برای ما در پیام‌های صوتی کوتاه از تجربه هاتون با آرمانی بگید و ما هم حتما به جز استفاده کردن و لذت بردن ازشون، پیام‌های شما رو به صورت گلچین شده و رندوم توی پادکست هامون قرار میدیم. دنیا رو چه دیدین؟ شاید یهو یه سری جایزه و قرعه کشی هم به این پیام‌ها اختصاص داده شد. راه‌های ارتباطی با مرکز رو هم که از سایت و شبکه‌های مجازی خودتون استادشین. خلاصه ما منتظریم. یادگیری زبان یک سفره و ما دلمون میخواد همسفر و راهنمای خوب شما باشیم تا روزی که جشن موفقیتتون رو به نظاره بنشین. خوب باشید و آرمانی.